بسم الله الرحمن الرحیم. من عرضم شروع کنم با نکته‌ای که تناسب داشته باشه با بچه‌هایی که مزار مقدسشون در دانشگاه شماست و این افتخار نصیب شما شده که در کنار اونها و زیر سایه اونها باشید. یه خاطره‌ای به یادم آمد، عرضم رو با این خاطره شروع بکنم و وارد بحث بشم. قضیه مربوط به بیش از 20 سال قبل در عملیات خیبر، سال 62، تقریبا 22 سال قبل میشه. بچه‌های ما میدونیم تو اون عملیات حدود 30-40 کیلومتر توی هور و تو باطلاقا پارو زدن با بلم تا رسیدن به خط دشمن و بعد با دست خالی، یعنی نسبت تعداد نیرو واقعا 1:50 نسبت اسلحه 1:100، تو شرق دجله 40 کیلومتر باطلاق پشت سر این بچه ها زدن به خط، به خط دشمن رو شکستن. 3-4 روز اونجا درگیر بودن، دست کم تو اون ایور بمباران شیمیایی، بمباران از زمین و آسمان. برای که بدونیم شهدای گمنام کی هم چجوری میشه که گمنام میشن و تو اقیانوس آتش فرو میرن، میسوزن، خاکستر میشن و مثل ققنوس دوباره از خاکستر خودشون برمیخیزن و سرنوشت عالم رو تغییر میدن چنان که دادن. من یادم میاد که مهمات و غذا و همه چیز تمام شده بود تقریبا و خاکریز در حال سقوط بود. مجروح شهید زیاد افتاده بودن اونجا و تانک های عراقی چند بار آمدن تا رو خاکریز ما که بچه ها واقعا با دست خالی نبرد تن به تانک اینا رو عقب میزدن. یه لحظه یه اتفاق افتاد که چند تا از بچه هایی که سالم مونده بودن و وضعشون بهتر بود یا تیر و ترکش کمتری خورده بودن اونجا اعلام کردن که چون تانک های عراقی اومدن تا کنار خاکریز چند بار دیگه، اگر اینا بلند نمی شدن نمی رفتن، اونا می آمدن رو خاکریز و همه شهید و اسیر می شدن. اونا هم که مونده بودن داوطلبانه اینا یه عده از بچه ها 10-15 نفر بلند شد، اونا که سالم تر بودن مثل شما ها به همین سنا، دانشجو، معلم، کارگر، طلبه، همه بینشون بودن، در حالی که واقعا بعدشون 2-3 تا فشنگ بیشتر نداشتن. بلند شدن، از جمله یک طلبه‌ای که کنار ما بود به یک معلمی به نام موسوی که چهره بسیار زیبا و معنوی داشت و هنوز چهرهش تو خاطر من هست، بلند شدن و زدن از روز روشن از خاکری زدن تو وسط دشت تو دل تانکای دشمن که اینا شنیدنش آسونه. یعنی توی خیبر شما میدونیم بیش از 1.5 میلیون گلوله توپ و خمپاره رو سر بچه های ما تو جزیره مجنون و منطقه ها ریختن و اینا با دست خالی بچه ها واقعا ایستادن. من اونجا مجروح بودم، پشت خاکریز افتاده بودم، نمیتونستم ببینم اون طرف خاکریز چی میشه، ولی یکی از دوستانی که جزو اینا بود بعدن برگشت، او بعد از عملیات برای من تعریف کرد که میگفت ما زدیم به دل تانک های دشمن، مهماتمون تموم شد، اینا ترسیدن، تانک ها رفتن عقب، مهمات تمام شده بود. ایشون میگفت من مجروح بودم، افتاده بودم، دیدم موسوی رو که یه معلمی بود اهل نیشابور، میگفت این فشنگاش تموم شده بود، کنار تانکا واسده بود، با مشت میکوبید رو تانکا و تکبیر میگفت، با مشت میکوبید رو تانک الله اکبر میگفت، با اونا میگفت بیان بیرون، اونا تو تانک میترسیدن بیان بیرون. این همچه بچه های اینا که گمنام شدن اسمشون معلوم نیست کیان، اینا هم اینا کسان هم که تو خاکستر عشق خودشون نامشون مخفی شد و کسی نمیدونه، در آسمان ها مشهورن، در زمین گمنام. دوستان میدونن که این بحث که دین یعنی مسیحیت حالا در غرب مطرح بوده برای سعادت ما کافیست یا از دین، از مسیحیت چنین توقعی نمیشه داشت و بعد در یک دوره علم بیاد که ما با علم همه مشکلاتمون رو حل میکنیم، احتیاجی نه به دین داریم نه به معنویت داریم. یه بتی به نام علم ساخته شد که حالا خواهم گفت این بت تو دهه های اخیر دوباره داره شکسته میشه به دست خودشون. این مسئله دست کم دو قرن سابقه تر و دعوا داره این مسئله در غرب و به تبع اونها خب تو مباحث آکادمیک در دنیا که آیا علم مثلا و تجربه عادی بشری یا دین و معنویت، که حالا دین اهم از معنویت، دین فقط معنویت نیست، کدومی که از اینا برای بشر آرامش، امید، صلح و تضمین یک زندگی سالم و ایدئال بشری رو میکنن. این بس مدت ها ادامه داشته و همچنان به شکلهای جدیدترش ادامه داره. کسانی گفتن که صلح و امید و آرامش و اینها رو به اصطلاح فقط توی یه معنویت منطقی، یه معنویت راسیونال میشه دنبالش کرد. ما با شکاکیت به امید، به آرامش و به صلح نمیرسیم. ما با خرافات، با خرافات به نام معنویت هم نمیرسیم به این ایده، به این ایدئال. ما با قراردادهای اجتماعی هم به آرامش و امید و به صلح نمیرسیم. با پروتکل‌های مدنی، با نظم پلیسی، با فرو رفتن و مستغرق شدن تو لذت، اصالت لذت و فراموش کردن حقیقت، با او هم به آرامش و صلح و امید نمیرسیم. با ماده پرستی و اصالت ماده و ماده گرایی هم همینطور. بنابراین چه باید کرد؟ اگر اینطوری که بعضیا تعبیر کردن که گفتن به جایی که انسان رو تعریف کنید به حیوان ناطق، بهتره تعریف بکنید به حیوان محتاج به ایمان. انسان حیوان محتاج به ایمانه، جانداری است که بدون ایمان نمیتونه زندگی کنه و شاید تنها جانداری باشه که خودکشی میکنه. نه خودکشی غریزی، خودکشی در لحظه‌ای که دیگه همه چی براش بی‌معنی میشه. این نشون دهنده اینه که این موجود بدون معنا ممکنه مدتی سر خودش رو بند کنه، سر خودش رو گرم کنه شیره و ماله، اما اگه بخواد حقیقتاً بیدار باشه و فکر کنه، بدون معنا نمیتونه به زندگی ادامه بده. اگر کسانی معنا ندارن و دارن به زندگی ادامه میدن، برای که فکر نمیکنن، خودشون رو تخدیر میکنن، سرشون رو به پول، به شهوت، به مواد مخدر، به سکس، به مسائل مختلف بند میکنن، به خودشون فرصت فکر کردن نمیدن، چون میدونن اگر فکر کنن به خودشون این فرصت رو بدن، وقت ممکنه به بن‌بستی برسن که دیگه راهی براش وجود نداره جز همین کاری که دیگرانی کردن. گفتن حتی که دانشمندان مادی قشری پوزیتیویست قرن 19 و 20 که میگفتن ما هیچ چیز جز تجربه مادی را قبول نداریم، همینا گاهی یواشکی شبا خرافاتی هم میشدن، میرفتن توی جلسه احضار ارواح حاضر میشدن برای که برای مرحوم مادر بزرگشون پیغام بدن یا سوالاتی از او بکنن که فلان چیزو کجا گذاشتی. اینا نمیخوام بگم احضار ارواح کلش خرافاته، ولی میخوام بگم اینا تا کجاها کسانی که تو دانشگاه، تو آزمایشگاه، پشت میز تدریس هر چیزی که زیر تیغ جراحیش نره انکار میکردن، همینا خودشون به دلیل همون این که میدونستن یه چیزی فراتر از اینا باید باشه و هست، بدون اون معنی نداره هیچی. میدیدی که در خرافی ترین اعمال و مناسک همینا شرکت میکردن، یعنی تقریبا آدمای دو شخصیتی بودن. تو دانشگاه پوزیتیویست بودن، علمی بودن، خارج دانشگاه یه آدم عمل میشدن. این تضاد شخصیتی در خیلی از اینها وجود داشته و هنوز وجود داره و این مسئله مهمیه که بالاخره با متافیزیک باید چیکار کرد. سه تا راه حل بیشتر وجود نداره. یا باید متافیزیک رو نفی کنی، بگی چیزی جز فیزیک و طبیعت جهان وجود نداره، که خب یه عده زیادی راه رفتن. کسانی که اونا رو به نام ماتریالیست و مادی و دهری و طبیعی و ناتورالیست، یک معنای خاصی از ناتورالیسم، یا تو حوزه شناخت مثلا پوزیتیویستا یا آمپریستای افراطی، کسانی که خیلی ها بودن این دیدگاه رو داشتن، هنوزم هستن. یه راه نفی متافیزیک، یه راه پذیرش متافیزیک بدون دلیل. یعنی بگه آقا ما هر نوع امر متافیزیک و معنوی رو قبول می‌کنیم، دلیلم نمی‌خوایم. برای چی قبول می‌خوای؟ برای که احتیاج داره، برای که احتیاج داره، برای که یه درد عقلی، یه درد درونی، یه درد روحی دارم که تسکین پیدا نمی‌کنه جز اعتراف به یک متافیزیک ولو بدون دلیل. اینم یه راهه. اما راه دیگه، راه اسلامی قضیه است، یعنی متافیزیک، پذیرش متافیزیک مستدل، متافیزیک مستند به عقل و وحی، مستند به شهود، به استدلال. این سه راهی که رفتن، او دو راه غلطه. نفی متافیزیک و مابعد طبیعی غلطه، پذیرش مابعد طبیعی های خرافی و مندرآوردی هم غلطه. ما باید فیزیک رو به رسمیت بشناسیم، عالم طبیعت رو، در این حال به متافیزیک مستدل باور کنیم، چون حتی فیزیک رو هم بدون اون متافیزیک به درستی نمیشه شناخت. هر کدام در جای خود باید به رسمیت شناخته بشه و بنابراین مرز متافیزیک از خرافه رو هم بایستی برامون جدی باشه. این مرز رو باید معلوم باشه که از اینجا تا کجا ما داریم بحث ما بعد و طبیعی میکنیم، از اون کجا به بعد دیگه داریم وارد خرافات شدیم، داریم جفنگ میگیم به اسم خرافات و به اسم معنویت و اینا، داریم همطور میبافیم از خودمون. این یه نکته است که توصیه اینجا اینه که اگر متافیزیک عقلی و دینی رو بپذیرید، متافیزیک عقلی و اسلامی رو بپذیریم، وقت نه احتیاجی داریم به خرافات، نه احتیاج دارید به نفی عقل، نه احتیاج دارید به مطلق کردن عقل یا مطلق کردن علم. هیچ کدوم از هر دو افراد میتونید پرهیز بکنید. اینکه بعضی فیلسوفان دین گفتن که ما به هر صورت، بعضی گفتن آقا بهترین دلیل به نفع دین احتیاج بشر به دینه، بعضیشون اینو گفتن بهترین دلیل به نفع دین احتیاج بشر است، نیاز ماست به دین، این از هر برهانی مجاب کننده تره. این حرف به یه معنا درسته و به یه معنا درست نیست، یعنی کافی نیست این مقدار، این مقدار کافی نیست که چون ما محتاج به دینیم پس دین بر حق است. حد کمترین پرسشی که اینجا میشه کرد اینه که پس کدام دین بر حق است؟ ما محتاج به معنویتیم پس معنویت وجود دارد، به معنویت یک نیاز حقیقی است پس هست. اینجا باید پرسید کدام معنویت؟ از هر نیازی هر نوع معنویتی رو نمیشه نتیجه گرفت. بنابراین حتی اینجا هم به یک نوع محاسبه عقلی و منطقی نیاز هست. ما معنویت بدون عقلانیت و عقلانیت بدون معنویت و تجربه بدون عقل و معنا در همه موارد ما مشکل خواهیم داشت. ما باید بتونیم اینا رو به هم مربوط کنیم و زیر سایه وحی اینا رو میشه به هم مربوط کرد. ما میتونیم هم عاقل باشیم، هم به تجربه بشری و علم و آزمایشگاه احترام بگذاریم، هم معنوی باشیم به معنی دقیق مستند و مستدلش و به آرامش برسیم، به امنیت برسیم، به امیدوار باشیم، به نه امید کاذب، امید صادق منطقی، و حتی به صلح برسیم اگر همه این مسیر رو به طور مشترک حاضر باشیم با هم طی بکنیم. کسانی گفتن که اگه دین نباشه، ما هیچ دلیلی هم به نفع دین نداشته باشیم، این دلیل کافی است که ما برای ادامه زندگی بدون دین و معنویت دینی هیچ دلیل موجهی دیگه نداریم. ادامه زندگی بدون دین، بدون دین درست علت داره اما دلیل نخواهد داشت. علتش چیه؟ علتش همین قوانین طبیعی بیولوژی و فیزیولوژیک و ایناست. بالاخره ما زندگیمون رو میکنیم، چه بفهمیم چرا زندگی میکنیم چه نفهمیم. ادامه زندگی علت خواهد داشت اما دلیل دیگه نخواهد داشت. برای چی؟ اگر بگی برای پول، برای قدرت، برای مزایای زندگی، اونا جواب بدن که اینا هدف قانع کننده ای نیستن برای زندگی، برای آدم های متفکر ها، برای اونایی که فکر نمی کنن و زندگی می کنن همه چیز قانع کننده است، اما برای اونایی که فکر می کنن و زندگی می کنن، نه پول دلیل به دست آوردن پول و ثروت یا قدرت هدف قانع کننده ایست، نه ریاست بر کسانی مثل خودمون. ما احتیاج داریم به معنا برای زندگی. معنا یه چیزی نیست که ما از خودمون بسازیم. زندگی باید خودش معنادار باشه تا ما بتونیم تحملش بکنیم. نمیتونه بگی زندگی بی معناست، ما خودمون به زندگی معنا میدیم. چنانکه حرف در بسیاری از نظریه‌های متأخر جدید دین، تو فلسفه دین، اینا تو غرب این حرفو زدن دیگه، که آقا زندگی بی معنیه، ولی بریم خودمون یه جوری معنادارش بکنیم، یعنی با فرض. اصلا شما زندگی که با فرض داری معنادارش میکنی، این خودش بهترین دلیل برای اینکه معنا نداره. مثل اینکه شما یکی داره از درس تو درس سقوط میکنه، خودش بخواد دست خودش رو بگیره نجات بده خودش رو، خودش بخواد از خودش آویزان بشه. ابزارها برای زندگی اگر لازمن، ارزشها لازمترن برای زندگی از ابزارها. و ارزش، وای به حال ما اگر بخوایم ارزشها رو خودمون بسازیم. این درست مثل همون کسیه که در حال سقوط خودش بخواد دست خودش رو بگیره، خودش تو تعلیق مطلقه و خودش بخواد خودش رو نجات بده. بنابراین زندگی رو اگر معنا نداره، شما نمیتونید معنا دارش بکنید. باید خودش معنا دار باشه. زندگی وقتی معنا داره که شما به یک متافیزیک مستدلی معتقد باشید، در کنار اعتراف به فیزیک عالم و به رسمیت شناختن طبیعت، باید یک موبعد طبیعی منطقی و دینی بهش معتقد باشید. به این چیزی چیزی باید باشه که شما بهش معتقد باشید. با قرارداد نمیشه زندگی رو معنادار کرد، با قرارداد نمیشه ثبات و آرامش و امید حتی ایجاد کرد. چون خودمون چیزی که میدونیم خودمون داریم میسازیم، چجوری بهش امیدوار بشیم؟ اگرم قراردادها اینجور قراردادها نباشن، در خلع قرارداد هم مضاعف میشه و باز شما به چیزی نمیتونید ایمان بیارید، برای اینکه ما تا با مرگ کنار نیاییم زندگی برای ما معنیدار نمیشه. با مرگ نمیتونیم کنار بیاییم مگر وقتی که راز مرگ رو بدانیم، و بدون دین نمیشود راز مرگ را دانست و با هر دینی هم نمیشود راز مرگ رو دانست. زندگی فقط وقتی لذت بخش میشه و آرامش خواهیم داشت که معنای زندگی رو بفهمیم، و معنی زندگی رو نمیتونیم بفهمیم وقتی بفهمیم که مرگ چرا. اینا به هم مربوطن، دروی یک سکه. اینکه بعضیا میگن آقا چرا اینقدر راجع به مرگ حرف میزنید، مرگ اندیش این چرا اینقدر؟ این مثل کسی که خودش رو به خواب میزنه، یعنی یه واقعیت زنده تر از زندگی رو میخواد نبینه. بیشتر بشریت تو قبرستونه، کمترشون تو خونه هاشونه. بیشتر بشریت تو قبرستونه اینو نمیخواد ببینه. ما بیشتر زندگیمونو تو این عالم نیستیم، کمترش تو این عالمیم. ما فقط چند دهه از زندگیمونو تو این عالمیم، بقیهش تو عوالم دیگه ای. این میگه 40-50 سالو جدی بگیر، بقیه رو حرفشو نزن. چرا حرفشو نزنن؟ چرا چیزی که داره به سمت ما میاد و ما داریم به سمت اومدیم راجبه او نباید فکر کنیم؟ این اسمش مرگ اندیشیه، زندگی فراموشیه. اینا نکاتیست که حکما بزرگ الهی بهش فکر کردن و گفتن تا به اینا فکر نکنید نمیتونید بفهمید زندگی معنادار هست نیست، چه معنایی و چرا. این یه مسئله است که در باب مسئله دین و علم، حالا چه سهمی از اینو علم به عهده علم، چه سهمیش به عهده دینه، اونا بحث دیگریه. یه نکته اینه که شما به بهانه فرار از خرافه، اگر آمدید از اون طرف، آمدید ایمان به خدا و ایمان به غیب رو حذف کردیم از زندگیمون و کنار گذاشتیم، اینجوری نیست که دیگه به هیچی ایمان نداریم. اتفاقا کسی که ایمان به خدا نداره به همه چیز ایمان داره، اون وقت به چیزای زیادی ایمان پیدا میکنه، به کوچکترین جرقه که دور برش میزنه، به کوچکترین صدا و اتفاق اون وقت ایمان پیدا میکنه. دقت کردید؟ این نکته خیلی مهمیه. بعضی خیال میکنه اگر کسی از ایمان به خدا خلاص شد، ای از ایمان خلاص شده، در حالی که اینطور نیست. اتفاقا عکس قضیه است. یعنی اینطور نیست که اگر ما به خدا ایمان نداشتی، به ما بعد طبیعه مستدل اگر ایمان نداشتی به هیچ چیز ایمان نداری. اتفاقا به خیلی چیزا ایمان داری، به خیلی چیزایی که نباید بهشون ایمان داشته باشی به اونا ایمان میاری. یک شکاک یا ملحد اتفاقا به هر چیزی، چه خرافه چه واقعیت، چه بی ارزش چه با ارزش، ایمان میاره. فکر کردن که چرا قرآن اون تعبیری که داره، یک سوالی قرآنی هست که خطاب به بشر پرسیده میشه، خداوند بپرسه از بشر که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا خدایان متفرق و پراکنده این همه خدا داشته باشی خوبه، یا یک خدا الله واحد قادر و مقتدر بر همه چیز، یه خدا داشته باشی، یه هدف، یه مرکز تو زندگی باشه بهتره، یا هزار تا مرکز تو زندگی داشته باشی، کدوم درست داره؟ این سوال خداوند از بشر. آیه قرآن دیگه، ارباب متفرقون خیر، آیا خدایان متفرق و پراکنده بهتر است، ام الله الواحد القهار، یا الله یک خدای واحد قادر. نمیپرسه آیا خدا داشتن بهتره یا بی خدایی بهتره، اینو نپرسیده، چون میدونه شما در هر صورت بدون خدا نیستین، همه با خدا دارن زندگی میکنن. منتها خدای صادق یا خدایان کاذب، با کدوم؟ اگر کسی خدای واحد مقتدر رو قبول نکرد و شریعت او رو نپذیرفت، محبت او رو قبول نکرد، اون وقت مجبوره به هزاران خدای متفرق تن بده، هزار تا خدا پیدا میکنه. این نکته مهمیه که قرآن بهش اشاره میکنه. منکر خدا بی خدا نیست، خدا نداره اما خدایان داره، خدایان بسیاری داره و خودش هم میدونه گاهی. ملحد چون اتکا به معنویت حقیقی مستدل نداره و از طرفی نیاز داره، دنبال خرافه میره. اتفاقا دنبال خرافه میره، چون حقیقت رو، حقیقت معنوی رو قبول نمیکنه، نیاز به او هم داری، ردش میکنی، دنبال خرافه میره، ولی او که میدونه هم خرافه است. میدونی مثل آدمی که سردرد شدید داره دنبال یه مسکن میگرده. این خلأ تو زندگیش هست، دنبال مسکن میگه درد من رو آروم بکنه ولو خرافه باشه. اتفاقا این نظریه مطرحی الان تو حوزه یعنی جریان‌های جدید الهیات غربی مسیحی که صریحا میگن ایبی نداره که این گزاره‌های دینی راجع به خدا و فرشته و قیامت اینا دروغ باشه، همینقدر که مفید باشه، یک کمی به ما حال بده، آرامشی به ما بده، قبوله. اینقدر بیچاره‌ها قانعن، یعنی به این آرامش قلابی دروغی قانع میشه چون مبدأ حقیقی آرامش رو انکار میکنه. بی ایمانان که به هیچ چیز ایمان ندارن اتفاقا زود باورترن، چون به همه چیز ایمان دارن، چون انسان بدون ایمان وجود نداره. اگر به چیز ارزشمند ایمان نیاوردی، به هزار چیز بی ارزش ایمان آوردن اجتناب ناپذیره. به دلار، به قدرت، به ثروت، به حکومت، به همه چیز، به همه نیازات، به همه چیزی که نیاز تو رو تامین کنن تو از اونا میترسی، به همه اونا ایمان میاری. هزار تا خدا پیدا میشه، جای خدا خالی نمیمونه. بنابراین این که یه عده میگفتن آقا علم آیا به ما آرامش میده مثلا یا دین، بحثی که در غرب مطرح شد، تو جهان اسلام اینجور سوالا مطرح نمیشد، برای که این تعارضا نبود اصلا بین علم و دین، بین ایمان و معنویت از یک طرف با تجربه و درک بشری از یک طرف، چون تضادایی نبود. حالا باز اشاره خواهم کرد که چرا به آرامش رسیدن نه با فراموش کردن حقیقت و زندگی به دست میاد، نه با غرق کردن خود تو لذت، نه با خرافات به دست میاد، نه با معنویت های مصنوعی سکولار، اسپریچوالیته و معنویت هایی که تو قرن 18 و 19 ساختن. معنویت حقیقی این کار کشو بعد به نیادش هست، گفتن خودمون بیان یه سری معنویت های سکولار بدون احتیاج به خدا، معنویت بدون دین، بدون خدا بیم درست کنیم، معنویت های قالب زده و ساخته شده. اینا هیچ کدوم راه حلش نیست. شکاکیت به خصوص راه حل این مسئله نیست. شکاکیت یک تومور مغزیه که سلول اولیه‌اش تجربه زدگی و ماتریالیسمه. اگر کسانی گفتن که نیاز به دین، نیاز انسان به دین و معنویت دلیل حقانیت دینه، باید روشن بشه که به چه معنای حرف درسته و به چه معنا غلطه. بعضی از نظریاتی که توی حوزه دو گفته شده تفصیلش نمیدم، فقط به فهرستش اشاره میکنم. دوستانی که مایلن به تعقیب این مسئله، اینو بعداً خودشون رجوع بکنن و پیگیری بکنن. اونایی که توی حوزه مطالعه ندارن، در حدی که به گوششون بخوره یا قرعه سمعی بشه بفهمن چون این مسائلی هم مطرحه، به نظرم در حد برایشون مفید باشه. ببینید ما همونطور که عرض کردم، حالا در این که باید به خدا، به معنویت و اینها یک اقبالی منطقی داشت، اقبال خرافی نه، این یه بحث از این بحث که فارغ میشه میان جلوتر، در بابی که آیا از خدا میشود سخن گفت یا نه، راجع به خدا چی بگیم، چجوری حرف بزنیم. خب نظریه باز زیادی داده شده، چه دینی و حتی چه غیر دینی. یعنی کسانی که اصل خدا را منکر بودن، راجع به اینکه چگونه از خدا سخن بگویید تا این سری منافع احتمالی براتون ممکنه داشته باشه، حتی اونا هم راجع به قضیه نظریه پردازی کردن. من تفصیلش نمیدم. نظریه تشبیه، نظریه تجسم، نظریه تنزیه، نظریه تعطیل، نظریه های تلفیقی، اینا هم تو جهان اسلام مطرح شده، هم در غرب مطرح شده. از کسانی که از همون قدیم خدا رو بیان ناپذیر می‌دونستن مثل لوتینی ها، تا طرفداران الهیات سلبی. الهیات سلبی یعنی اونایی که میگفتن ما نمیتونیم بگیم خدا چه هست، فقط میتونیم بگیم خدا چه نیست، یعنی با گزاره های منفی، با جمله های منفی فقط راجع به خدا میشه سخن گفت، نه توضیح مثبتی راجع به اون نمیشه داد، ما هیچی نمیدونیم. از اینا تا کسانی مثل توماس آکویناس که تئوری تمثیل رو مطرح کردن، تا کسانی مثل پل تیلیش که زبان دین رو سمبولیک کردن، تا کسانی مثل آلستون که کارکردگرایانه با گزاره های راجع به خدا برخورد کردن، تا نظریه های تشکیکی مثل ملا صدرا و نظریه های مختلفی که تو جهان اسلام و غرب داده شده. اما غیر از اینکه ما تو خداشناسی با این مسئله روبرویم، تو هستی شناسی، تو جهان بینی هم باز با مسئله شبیه این مواجه هستیم. اینکه جهان چیست، چگونه منعقد شد، از چی تشکیل شده، مقولات عالم، امکان شناختش، باز اینجا هم نظریات متعدد و متضادی وجود داره که باز راه حل همونطور که اونجا تو خداشناسی وحدانی و قرآنی باید به کمک ما بیاد، جهان شناسی قرآنی، هستی شناسی قرآنی و عقلی هم کمک باید به کمک عقل و تجربه ما بیاد تا بتونیم به درک درستی برسیم. اینم یک بخشی از بحث‌های این حوزه که من دارم فقط فهرستاشو میگم برای دوستانی که مایلن برن تعقیب بکنم که توی حوزه حتی نوع طبقه بندی واقعیات جهان، نه تجزیه خارجی و علمی و تجربی جهان تو بیرون تو آزمایشگاه، حتی تجزیه ذهنی جهان، یعنی تحلیل فلسفی هستی و جهان اینقدر مشکل بشه، بشر گیر داره توش بدون کمک وحی، اینقدر توش مشکل داریم که تقریبا به هیچ اجماع و توافقی نرسیده و کم کم به معرفت شناسی شک در دنیا مسلط شده. مثلا مقولات فلسفی، هستی جهان از چه مقولاتی تشکیل شده؟ مثلا از چند مقوله تشکیل شده؟ مقوله فلسفی غیر از عنصر خارجیه که شما بگید مثلا ما صد و چقدر عنصر داریم، اینا اجزای خارجی هستی هستند. این مقولات فلسفی اجزای ذهنی هستی هستند، نه اجزای خارجی هستی. حتی تو اجزای ذهنی هستی چقدر اختلاف، اصلا آیا حصر عقلی وجود داره؟ قابل شمارش عقلی هست یعنی حکما مشا از ده مقوله حرف زدن، شیخ اشراق میاد میگه پنج مقوله است، نمیدونم صاحب بصائر میگه چهار مقوله است، بعضی متکلما گفتن 22 تا مقوله است. یعنی یک جوهر و نه عرض نیست، یک جوهر و مثلا 21 عرض داریم. اینقدر اختلاف تو مسئله هست، حتی اینکه اصلا تعریف ممکنه یا نه، نه فقط اشراقی ها که حالا نظر شیخ اشراق هم، حتی خود حکماء مشایخ مثل خود بوعلی راجع به قضیه ایشون تردیدهای میکنه و نظری داره که واقعا تعریف چقدر ممکنه. از اون به اون ورتر که دیگه شیخ اشراق سهروردی یه نقدی داره به فلسفه، میگه که اصلا تعریف ماهیات، تعریف اشیاء ماهوی، ماهیت ها، شما یا باید به جنس و فصل تعریف بکنید یا باید به لوازم ماهیت تعریف کنید. شیخ اشراق میگه نه به جنس و فصل میشه نه به فصل میشه تعریف کرد، چون فصلش فصل منطقیه، اینها رو نمیشه شناخت، نه به لوازم ماهیت. اصلا امکان شناخت فلسفی و استدلالی وجود نداره. میگه تعریف فلسفی از چیزی نمیتونه بکنه، میگه چون یا جوهر جسمانی و جسمه که فصلش مجهوله، یا مجرده که اونم فصلش معلومه، و بنابراین میگه شما جوهر رو فقط تعریف سلبی میکنید، میگید لافل موضوعه. حالا من اینا همه بحثای نمیخوام وارد بشم. شیخ اشراق تعریف به لوازم ماهیت هم قبول نداره، میگه برای که خصوصیاتش معلوم نیست، بنابراین شما حتی شناخت فلسفی یعنی تعریف منطقی، حد رسم منطقی از چیزی نمیتونین ارائه بدین. بشر که عاجز حتی تعریف فلسفی ارائه بده از همین ماهیت ها، اشیاء ماهوی تو دنیا، از کدام شناخت، کدام اشراف به حقایق عالم داره صحبت میکنه بدون کمک وحی؟ حالا اونا میگن که حقایق مرکب رو به امور بسیط باید تحلیل کنی تا بشه شناخت، و همینجا اتفاقا همینجا جای توجه به این نکته است که حالا این عبارت، نتیجه که از این بحث میخوام بگم همین عبارته که جهان رو و هستی رو بدون کمک وحی و تعالیم پیامبر اکرم نمیشه شناخت، حتی اگر عقل و شهود و تجربه همه به کمک هم بیان باز کافی نیست، احتیاج داریم به وحی. نه فقط برای جهان شناسی، هستی شناسی، نه فقط برای خدا شناسی، حتی برای انسان شناسی، برای خود شناسی، حتی خودمون رو هم، انسان رو هم بدون کمک وحی نمیتونیم بشناسیم. برای که بدون کمک وحی سه تا راه بوده برای انسان شناسی، هر سه راه رو رفتن. یکی انسان شناسی علمی و تجربی بوده که دانشمندان تجربی رفتن، انسان شناسی فلسفی بوده، انسان شناسی عقلی، و انسان شناسی عرفانی بوده، شهودی بوده. خب میگه این ستاره ها رو رفتن به چه نتیجه رسیدن؟ انسان شناسی علمی تجربی نتیجه شده عصب شناسی و بافت و عضله و استخوان و هورمون و قد شناسی. این انسان شناسی نیست، بدن شناسیه. انسان شناسی که انسان شناسی ده عرفان بشری چی شده؟ اینقدر گل و گشاد شده که یه طرفش ادعای خداییه، بشر خداست، یه طرفش هم عرفانهایی که کارشون تحقیر بشره به اسم عرفان، عرفانهایی که توصیه به خودکشی میکنن، جریانهای کلمی مسلکی، عرفانهایی که توصیه میکنه تحت عنوان ملامتیگری، میگه مدفوع به صورتت بمال برای که خودشکنی کنی و مثلا به اوج عرفان برسی. خب اینجا ها میرسه دیگه، یعنی از ادعای خدایی تا مدفوع مالیدن به سر و صورت، اینقدر این عرفان، اینقدر به اصطلاح نوسان و تولرانس داره. انسان شناسی فلسفیش هم همینطوره، بدون کمک وحی، بدون کمک پیغمبر اکرم. انسان شناسی فلسفی هم در حد یه سری کلیات مبهم که بعضیاش غیر قابل تعریفه. انسان شناسی فلسفی از توش چی در میاد؟ انسان میشه حیوان ناطق. نه هنوز معلومه حیوان یعنی جاندار، حیات، نه معلومه حیات چیست، نه معلومه نطق چیست. نه زیست شناس ها حیات شناسن، چون زیست شناسا راجع به زندگی صحبت نمی‌کنن، راجع به زندگان صحبت می‌کنن. اینکه حیات چیست که زیست شناسا نمی‌دونن حیات چیست که. نه زیست شناس می‌دونه حیات چیست، نه زبان شناسان و فیلسوفان زبان می‌دونن نطق چیست. اصلا نطق چقدرش ذهنیه و به عقل مربوطه، چقدر به زبان، ارتباط ذهن و زبان. اینقدر ابهامه. ما با این وضعیت اصلا چطور خودمون رو بشناسیم؟ عقلی که آمده آینه ای باشه به سمت ماوراء عقل، خودش اول شده حجاب، بعد شده محجوب و خود عقل به مشکل برخورده. یعنی چیزی که آمده بود حل مشکل کنش تبدیل شد به مشکل جدیدی. وقت مثال میزنن به این عقل گراها در دنیا. میگه شما ببینید که منادی عقل گرای مدرن کیه؟ اگر کانت که این کمر عقل نظری رو شکست. مثلا کانت تزش یه که عقل نظری هیچی رو نمیفهمه. هیچی نمیفهمه. اگر قبل از اون دکارت که وکیل العقلا است و پدر راسیونالیسم و پدر عقلانیت مدرن غربه، حتی ایشون وجود خودش رو از طریق شک میخواد اثبات کنه. دکارت. اون جمله مشهور دکارت که بعضیا گفتن شروع فلسفه مدرنه، اینه که شک میکنم پس هستم. یعنی از اینکه شک میکنه تازه میخواد بفهمه که هست یا نیست. که پدر عقل گرایی مدرن تو وجود خودش شک میکنه، از شک میخواد، از در وجود خودش شک داره میخواد اثبات کنه، به از یه شک نتیجه بگیره وجود خودش رو. که اینم خودش نشون میده که پاش چقدر زیر پا شله و جای محکمی این پا وجود نداره. چطور میشه به کمک شک خود رو اثبات کرد؟ به کمک مفهوم ذهنی اثبات کرد. یعنی از وجود شک استدلال میکنه به وجود خودش. دیدید که چگونه راه رو معکوس پیمود. یعنی دکارت آمد با شک مبارزه کنه، گفت شک که دیگه قطعیه، من از شک وجود خودم رو نتیجه میگیرم. ظاهرش مبارزه با شکاکیت و اثبات عقلانیت بود، ولی اتفاقا راه شکاکیت رو باز کرد. یعنی روزنه هایی، رخنه هایی تو دژ عقلانیت ایجاد شد بعد از همین جمله دکارت، که بعد از این شکاکیت راه افتاد، پاشونو گذاشتن جای پایی، قدم یک قدم جلوتر، یک قدم جلوتر، تا دژ عقلانیت و فلسفه در غرب فرو ریخت. امروز دیگه عقلانیت دکارتی در غرب طرفداری نداره. بحث نسبی گرایی و شکاکیت این هاست. حکماء اسلامی چند قرن قبل از دکارت این تئوری رو بهش پرداختن و ردش کردن. هم بوعلی مشائی، هم شیخ اشراق سهروردی، اینا رد کردن اینو که شما نمیتونی از این جمله شک میکنم پس هستم با این نمیشه عقلانیت رو اثبات کرد. که حالا من باز تفصیل اونم نمیدم، که اونجا بوعلی این استدلال رو توضیح داده که تصورات ذهنی ما نمیتونن واسطه باشن بین ما و درک ما از خودمون. یعنی علم ما به خودمون مقدم است بر علم ما به شک ما. شما نمیتونی بگی من شک میکنم پس هستم. میتونی بگی من هستم پس شک میکنم، اما نمیتونی بگی من شک میکنم پس هستم. حالا من هستم پس شک میکنم و من به شوخی دارم میگم، ولی این تعبیر رو که ما نمیتونی، شما علم به خودت مقدم بر علم به شک، چون شک یک مفهوم ذهنیه، اما علم به خودت یه علم حضوریه، یه علم شهودیه. هیچ کس رو لازم نیست برای خودش ثابت کنن که تو هستی، احتیاج به استدلال نیست، برای که شما پیش خودت حاضری، عالم و معلوم یکی هم. اما شک یه مفهوم ذهنی، برای شما نمیتونی از مفهوم ذهنی به یک مفهوم حضوری، به یک علم حضوری برسی. اینا سرنخاییه که دوستانی که مایلن بحث علم و دین رو، بحث معرفت شناسی رو پیگیری کنن، اگه حالش رو داشتن و وقتش رو داشتن و اینا رو مهم میدونستن، وقت میتونن با این سرنخا جلو برن و به نتایجی توی مسئله برسن. که خب اینم یه نکته که عرض کردم، که از علم به شک نمیشه به علم به خود رسید، بلکه علم به شک مسبوق است به علم به خود. یعنی شما تا من رو ندونی، من شک میکنم، برات معنی پیدا نمیکنه. حالا بگذاریم از سهروردی و اشراقی ها که اونا توضیح میدن که معرفت ما به نفس، شناختمون از خودمون، اصلا شناخت فلسفی نیست، شناخت ذهنی نیست، استدلالی نیست، شناخت اشراقی و حضوری است. برای اینکه ما پیش خودمون حاضریم، احتیاج به صغرا کبرا نداره که ما خودمون رو به خودمون بخوایم ثابت بکنیم. البته میگه این علم حضوری کافی نیست، اجمالیه، باز احتیاج هست به در کنار عقل و تجربه و شهود احتیاج هست به وحی. اینم یه نکته که در باب نسبت قضایای تجربی علمی اصطلاحی با گزاره‌های دینی. سکولاریسم در عرصه سیاست و اقتصاد و اجتماع و اینا، ریشش سکولاریسم تو عرصه معرفت. یعنی اینا آمدن اول در حوزه معرفت، آمدن علم رو از دین، عقل رو از دین تفکیک کردن. از دین یعنی از مسیحیت، چون چاره نداشتن، برای که مسیحیت قابل دفاع عقلانی نبود. هر کشف علمی، هر استدلال عقلی به یه جای مسیحیت برمیخورد. بعد چون میخواستن دینشون هم حفظ کنن، مزایای علم و عقلانیت هم ازش استفاده بکنن، مجبور میشدن به این بحث تعارض جنگ علم و دین و عقل و دین را میفتد. انواع را الهات که حالا سمتش من فقط اشاره باز بکنم برای که ذهنتون آشنا باشه به مسئله، دنبال این تو چاله چوله ها افتادن. اصلا اصل شروع مسئله غلط بود. یعنی اگر آمدی معرفت علمی رو، معرفت عقلی رو، معرفت تجربی رو، اینها رو از دین تفکیک کردی، نهایتا گفتی که دین آقا یه معرفت نیست اصلا. دین نوعی معرفت نیست، دین نوعی علاقه است، یه نوع گرایشه. دین یه گرایشه، یه گرایش روانیه فقط، یه نوع معرفت نیست. بنابراین حساب دین از حساب عقل و علم که نوعی معرفت هم، قضایای علمی هم، گزاره های اطلاع رسان و کاگنیتیو و معرفت بخشن، این از هم جداست. اصلا انحراف از همینجا شروع شد و از دو طرف مشکل بود. اول سکولاریزم معرفتی بود، یعنی تفکیک دین از علم و عقل. بعد کشید به سکولاریزم سیاسی، تفکیک دین از دولت، از اقتصاد، از سیاست، از حقوق بشر، از عدالت، از حاکمیت. بعد کشید به سکولاریزم اخلاقی، یعنی حتی تفکیک دین از اخلاق. بعد حتی کشید به سکولاریزم معنوی، یعنی معنویت سکولار، یعنی تفکیک دین حتی از معنویت. یعنی آقا ما میتونیم معنویتی داشته باشیم بدون اینکه اعتقاد به خدا و به معاد داشته باشیم. معنویت سکولار، معنویت‌های مصنوعی تقدیری. اون تفکیک معرفتی شروع شد، نتیجه‌اش تفکیک در عرصه سیاست و مدنیت و اجتماع و اینا، نتیجه‌اش تفکیک در همه اینا. کم کم دین اول از عقل و علم جدا شد تو حوزه معرفت، بعد از سیاست و دولت و اقتصاد و عدالت و حقوق بشر و جامعه و مدیریت و قضاوت و اینا جدا شد تو عرصه زندگی اجتماعی. درسته؟ گفتن فقط همون معنویت، دین فقط معنویت، دین فقط اخلاق. بعد کم کم گفتن آقا ما که آخرت و خدا و وحی و شریعت اینا هیچ قبول نداریم، ما چرا اخلاق رو، معنویت و اخلاق رو چرا مدین اینا باشیم؟ ما که میگیم اینا همش خرافه است، برای چی معنویت و نامون مبتنی برای بکنیم؟ یا اخلاقمون رو، برای اخلاق اجتماعیمونم، اخلاق آداب و معاشرت مدنیمونم، اخلاق در جامعهمونم، از مسئله معنویت و خدا و ابدیت و آخرت و وحی جدا میکنیم و همینطور اخلاق. این نکته که من عرض کردم کشف بسیار مهم نیست، کشف بسیار مهم نیست. خیلی ها نمیدونن اینو، خیلی ها اینو نمیدونن و فکر میکنن میدونن و به همین دلیل تو انواع چاله های معرفتی میفتن. به اسمی که میخوان گزاره های معرفتی دینی رو امروزی کنن، انسانی کنن، مدرن کنن، شروع میکنن به تعریف و دستکاریش، برای که تشبیه میکنن اسلام رو با مسیحیت. تعارض علم و دین در واقع یعنی تعارض علم و مسیحیت در غرب بود. البته علم مشکلاتی داشت، علمی که در غرب پرورش پیدا کرد با اینکه ریشه های اسلامی داشت، رنسانس علمی، تمام مبنای اصلی، ماده خام اصلیش از جهان اسلام آمد، در تمام همین چیزی که بهش میگن علوم جدید و تجربی. ولی وقتی که آمیخته شد با وضعیت این الهیات و ضد الهیاتی که در غرب بود، مشکلات پیش آمد که ازش تعبیر به تعارض علم و دین یا علم و مسیحیت در غرب شد. هم تئوری پردازی های تو حوزه فلسفه علم را افتاد، هم تئوری پردازی های تو حوزه الهیات مسیحی را افتاد. از دو طرف ای خواستن اینا رو با هم دیگه یه جوری کنار هم دیگه تحمل کنن، خواستن به اصطلاح دو تا دشمن رو به طور مکانیکی در کنار هم بنشونن. نظریات مختلف که باز من تفصیلش نمیدم، از موهوم دانستن فرویدی دین تا بی‌معنا خواندن پوزیتیویستی دین، تا ابزار انگاری در عرصه دین، تا ابزار انگاری در عرصه علم مثل کسانی مثل پیر دوئم، تا تحویل گراهایی مثل بریت‌ویت که دین آقا فقط اخلاقه، اخلاقم فقط آداب معاشرت اجتماعیه، به فضیلت‌های روحی کاری نداریم. یا فرض فرمایید که تفکیک‌های قلمرو به علم و دین که خودش چندین نوع تفکیکه، از کانت بگیرید تا استیس، راه‌های مختلفی که طی شده، انواع اقسام تفکیک‌ها یعنی سکولاریسم معرفتی و انواع تفکیک ها به شکل های مختلف برای حل این تعارض، انواع مختلفی از تفکیک های سکولاری و سکولاریسم معرفتی تجربه شد و توصیه شد. مثلا گالیله یه جور میاد از تفکیک قلمروها حرف میزنه. گالیله میدونید مواد اصلی بحث های شکل تئوری هایی که به نام گالیله و مبنای علم جدید مشهور شده در نجوم و مکانیک و اینا همش از آثار کسانی مثل ابن باجه، ابن هیثم و ابو ریحان و آثار علمای مسلمان ترجمه شده، از طریق ابن رشد رفت به فلورانس و ایتالیا و اینا خوندن و بعد چند قرن بعد به نام ابتکارات اینا، به نام پدران علم جدید مطرح شد. گالیله برای که اینا تو جهان اسلام با الهیات اسلامی منافات نداشت. از جهان اسلام میامد ولی با الهیات کلیسا منافات پیدا میکرد. دعوای علم و دین راه میافتاد، میخواستن هم مسیحی بمانن دینشون رو حفظ کنن، اونایی که متدین بودن یا میترسیدن از کلیسا یا میخواستن واقعا حفظ کنن یه جوری. و از این طرف هم خب میدیدن اینا بالاخره با علم باید زندگی کنیم، تعطیل نمیتونیم بکنیم که عقلمون و علمون رو برای که مسیحی باشیم. چیکار کنیم اینا با هم جمع بشن؟ راهش اینه که این دو تا با هم دعوا نکنن، اینکه از هم جداشون بکنیم. میگم آقا تو به راه خودت، هم به راه خودت هر دوتون باشید. تفکیک مکانیکی، گالیله یه جور تفکیک قلم رو میکنه، کانتی ها یه جور تفکیک قلم رو میکنن که عقل نظری رو تو عرصه مابعد طبیعه قفل میکنن، دین و اخلاق رو میارن مطلقاً تو عرصه عقل عملی تفکیک عرصه ها میکنن. اگزیستانسیالیست ها یه عدهشون اصطلاح به اصطلاح عرصه انسان شخصی رو از عرصه شیء غیر شخصی جدا میکنن، یعنی یه جور تفکیک. یه جور تفکیک رو تحلیلی ها، فلسفه تحلیلی و مقلدین ویتگنشتاین متأخر یا دوم به اصطلاح، یه نوع تفکیک اینا کردن که مشهور شده به تفکیک فیدئیستی. فیدئیزم یعنی تفکیک ایمان از عقل. یعنی ما میخوایم هم مسیحی باشیم و از این طرف هم مجبور نشیم به اشکالات عقلی که به مسیحیت وارده جواب بدیم. تقلیل دین به اخلاق، که آقا دین فقط اخلاق، اخلاق عملیه، چیز دیگه نیست، بقیه‌اشو بذاریم دور. تقلیل دین به معنویت شخصی فانتزی با نقاب عرفان، که آقا دین فقط معنویت دیگه، با عقلانیت با عدالت اینا کار نداره. اینا همه به شکل‌های مختلف جا افتاد و ریشه تئوریک شد برای سکولاریسم اجتماعی و سیاسی، برای تفکیک دین از تمدن و دولت و زندگی و همه چیز. تفکیک دین و اخلاق و معنویت و عدالت، از اقتصاد، از سیاست، از دولت. یه عده هم رفتن دنبال راه‌حل‌های زبانی، راه‌حل‌های زبانی که آقا اصلا اینا دو تا زبانه، تفکیک زبانی بین علم و دین، یه سری بازی‌های زبانی تو عرصه علم، یه سری بازی‌های زبانی تو عرصه دینه، اینا رو اصلا با هم متفاوتن، با هم ربط ندید. زبان مسیحیت مثلا زبان دین علمی نیست، عرفیه، یا مثلا یه عده‌شون گفتن سمبولیکه. یه عده رفتن سراغ تأویل و هرمنوتیک، که آقا از گزارهای دینی رو هر جور بخوایم میتونیم تفسیر بکنیم، بابش رو وسیع بکنیم که مجبور نشیم شاخ به شاخ شیم با عقل، رو در رو بشیم با علم، مجبور شیم جواب پس بدیم به عقل و اینا. یه عده آمدن این که آقا زبان علم واقع نما نیست، یه عده گفتن زبان دین واقع نما نیست، یه عده گفتن هیچ کدومشون واقع نما نیست. همین جریانایی که به نام ابزارنگاری در باب دین یا در باب علم یا هر دوش مطرح شد، حتی خود کلیسا این راه رو رفت. اینم جالبه بدونید که در برابر تشبیهات کوپرنیک و گالیله و اینا که عرض کردم اغلب اینا ترجمه از جهان اسلام بود که به نام کوپرنیک و گالیله و اینا مطرح شد در دنیا، به ما و شما هم همینجوری یاد میدن که اینا پدران علم جدیدن، کلیسا در برابر اینا تا یه مدت با اینا برخورد میکرد. میدونید این دادگاه‌های تفتیش عقایدی که به نام کلیسا در قرون وسطاست، اغلب قربانیانش به خصوص در جنوب اروپا مسلمانان اروپایی یا کسانی بودند که تحت تأثیر ترجمه های جهان اسلام بودند. مثلا بیشترین اعدام ها و آدم سوزی های دادگاه های تفتیش عقاید کلیسا در مثلا در اسپانیا بوده. اسپانیا چون با اندلس، همون اندلس اسلامی است و بیشترین تعداد مسلمان ها و آثار اسلامی در اروپا، علم و دانشگاه های اسلامی در اروپا بود، با اونجا درگیر بودند. تو تاریخ اروپا نوشتن چند صد هزار نفر رو تو دادگاه تفتیش عقاید اینا سوزوندن و اعدام کردن، حکم به اعدام‌های دست جمعی دادن، که اکثر اینا مسلمانان بودن و خیلی هاشون به خاطر نظریات علمی و یا دینی اعدام می‌شدن. که جنگ‌های صلیبی در واقع دادگاه تفتیش عقاید یه روی دیگر سکه جنگ‌های صلیبی بود. و بعضی ها گفتن همین درگیری با تفکر و علم و تمدن و فرهنگ اسلامی بود که باعث شد پروتستانتیزم در اروپا به وجود آمد و مسیحیت خودش دو شقه شد، انشعاب شد و پروتستان ها تحت تأثیر اسلام در اروپا به وجود آمدند. این تحلیلی است که بعضی از بزرگان اینا در خود غرب این مسئله رو گفتن و کردن. کلیسا در برابر اینا مدتی جنگید و کشت و سوزوند و اینا، بعد از مدتی دید به نتیجه نمیرسه، گفت خیلی خب، ما این تئوری های علمی رو به عنوان افسانه های مفید میپذیریم، افسانه‌های مفید برای پیشبینی آینده و حل مشکلات عملی. یعنی این گزاره‌های علمی که شما میگید که از مسلمان‌ها یاد گرفتید که زمین کرویه و مسطح نیست و زمین میچرخه ثابت نیست، خیلی خب، اینا که خلاف عقاید دینی کلیساست، ولی حالا که دارید میگید فقط ما به شرطی که قبول کنید اینا فرض فقط فرضی است. به این شرط شما رو نمی‌سوزونیم، عیب نداره. حالا بعضی مشکلات عملی باش حل بشه. یعنی علم عبارت است از افسانه های مفید به این شرط برای حل مشکلات عملی. حتی فیزیکدانان بزرگی تو قرن 19 و 20 گفتن فیزیک گزارش واقعی صادق از طبیعت نیست، ابزار فرضی است برای پیش بینی. این تئوری همین الان هم کاملا زنده است، بلکه تقویت شده الان. یعنی بحثی که پیر دوم و اینا دارن، حالا دوستان رجوع بکنن بس مطرحه. از اون طرف یه عده‌ای از تجربه گراها مثل بریثویت و راندال و اینا که تو قرن 20 همین خطو ادامه دادن، گفتن اگه قرار افسانه مفید باشه، چرا گزاره‌های علمی افسانه مفید باشه، گزاره‌های کلیسا افسانه‌های مفید باشه؟ دقت می‌کنید؟ چرا فیزیک افسانه مفید باشه، گزاره‌های کلیسا افسانه مفید باشه؟ باشه، همه مفیده، دروغه، ولی دروغای مفیدیه. دقت می‌کنید؟ این دو طرف قضیه اینا با هم دیگه اینجوری. اون میگفت یا فرضیات علمی یا فرضیات دینی، یعنی مسیحی، یکی از اینا بالاخره معرف، یا هر دوشون. اینا معرفت بخش نیستن، بلکه اختراع خلاقانه ذهن دانشمند یا ذهن دیندارانن. خارج از ذهن اونا وجود ندارن. فرضیه علمی لازم نیست درست به معنی واقعی درست باشه، یعنی واقعی باشه، یا فرضیه دینی، بلکه باید مفید و کارآمد باشه. رقابت بین مدل‌های علمی و فرضیات معیارش به اصطلاح کارآمدیه، یعنی هرچه فرمول ساده‌تر و کارآمدتر باشه علمی‌تره، لازم نیست واقعی‌تر باشه. ایده ای رو راجع به گزاره‌های علمی گفتن، ایده ای همین راجع به گزاره‌های دینی گفتن. این نتیجه‌گیری کل بحث بنده است. یک، اولا ما با تفکیک عرصه‌ها مخالف، با سکولاریسم معرفتی مخالفیم. دو، زبان دین رو واقع نما می‌دانیم، معرفت بخش. گزاره‌های دینی نمیتونن افسانه‌های مفید باشن. اگر هستند اون دین قابل قبول نیستند. زبان دین سمبولیک هم نیست حتی، مگر دلیل داشته باشید که در مورد خاصی این زبان سمبولیک بوده است. موارد خیلی خاص با دلیل قطعی. بعدا نمیتونید همه گزارهای دینی رو بگید سمبولیک. موارد خاص رو اگر دلیل قطعی بود میپذیرید. دلیل قطعی لفظی مثلا. بعدم سمبولیک هم روشن باشه به چه معنا، چون سمبولیسم در زبان دو سه تا معنا داره. بعضی معناش سمبولیکه یا زبان دین اساطیریه، معنیش اینه که خرافیه، مزخرفه. به اون معنا نه. سمبولیک به معنی خاص توضیح نمادین. مثلا چون که بعضیا تو بعضی از مواردی که در قرآن اشاره شده، مثلا ممکنه در اون مورد چنین نظری بدن. فرض بفهمید در باب قضیه خلقت آدم و حوا مثلا. سمبولیک ای کسی گفت، اگر به معنی اینکه قضیه دروغه، این انکار وحیه. اینو ما قبول. اما اگر مراد دیگری داره از سمبولیک، به معنی که مرحوم علامه طباطبایی هم توی المیزان توضیح داده که حالا دوستان رجوع کنن، اون یه بحث دیگه‌ایه که البته موافق داره و مخالف داره. سوم اینکه با تعارض هم مخالفیم. پس ببینید، ما با تفکیک مخالفیم، با واقع نما ندیدن زبان این مخالفه، یعنی ایشون میگه. و سوم اینکه با تعارض بنابراین حتما مخالفیم. چهارم اینکه علم رو فراتر از تجربه و علم اصطلاحی به معنی خاص باید دونست. تجربه، علم تجربی در حد خودش کاملا معتبره، نه بیشتر نه کمتر. تجربه و علوم طبیعی لازم هست ولی کافی نیست، خودکفا هم نیست، یعنی اعتبارش رو خودش از خودش نمیگیره. اعتبار گزارهای تجربی رو باید از عقل بگیرید و از شهود بگیرید. اگه اونا رو قبول نداشته باشی، خود علم هم از اعتبار میفته، چنانکه امروز داره میفته در دنیا. و علم محتاج است و مسبوق است، علم به معنی خاص، یعنی همین علوم تجربی، محتاج و مسبوق است به تبیین‌های علمی عام‌تر و رادیکال‌تر، تبیین‌های عام، یعنی وحیانی، عقلانی و شهودی. بنابراین که بشر به علم به معنای خاصش و به دین که علم به معنای عامه به علاوه چیزهای دیگری، به هر دو محتاجه. باید تعارض علم و دین در غرب رو ریشه‌یابی کنیم. چرا این تعارض اونجا به وجود آمد؟ و 5-6-7 دلیل ذکر میکنه براش. من اگه بخوام اینا رو طبقه بندی کنم، وقتی شما رو خیلی نگیرم، تو دو تا دسته تقریبا، یعنی در دو طرف قضیه مشکل میشه دید. ریشه مشکل هم در مادی شدن فلسفه علم، پوزیتیویستی شدن تعریف علم، یعنی محدود شدن عرصه علم از یک طرف، از اون طرف هم در هر شرط که الهیات غلط مسیحی کلیسا، اینا هر دو طرف اشکال داشت و مقصر بودن. از تو کلیسا آموزه های الهی رو تحریف شدن، با مفاهیم شرک‌آمیز مخلوط شدن، مفاهیم دینی انحرافات عملی کلیسا هم بود، مقصر بود و مؤثر بود، و به طور خاص نظریه تطور انواع رو که در قرن 19 و 20 به عنوان سمبل برجسته دیدگاه علمی مطرح بود، هر جا بحث علم و دین میشد حتما یکی از اولین مثالا مسئله داروین بود که آقا بالاخره این مسئله تطور انواع چی میشه، اجداد ما کی بودن، چی بودن، چجوری اینجوری شدیم، که اینجا خیلی بحث شد در یه دورایی، حالا دیگه هیچ جایی بحث نیست. اون نظریه تو بحث داروینیسم به عنوان سمبل یک تئوری علمی برجسته تو قرن 19 و 20 بحث میشد در غرب، که چطور با جهانبینی دینی، با انسان شناسی دینی، با اخلاق دینی و با گزاره های مسیحی تعارض داره. که حالا من بحثه که بحث ترانسفورمیزم به معنی عام و داروینیسم به طور خاصه واردش نمیشم. دوستان دارم، دوستانی که میخوان این بحث رو تعقیب کنن، توی رساله توحید و تکامل آقای مطهری و علل گرایش به مادیگری این بحث رو تعقیب کنن، بسیار بحث جالبیه. من حالا نمیخوام مصداقی پیش برم وارد بحث بشم، ولی این توضیح رو ایشون اونجا میده که حکما اسلامی به وضوح توضیح دادن که چجوری استدلال ریاضی و مفاهیم تجربی تو چارچوب الهیات توحیدی و جهانبینی دینی و عقلی قابل گنجاندنه و در جهان اسلام گنجانده شد، و چرا تو اروپای مسیحی گنجانده نشد و الهیاتشون چاک خورد و پاره شد و دعوای علم و دین و عقل و دین اینا به وجود آمد. اونجا مثلا نیوتن میاد از خدای رخنه پوش حرف میزنه، میگه ما آقا جهان رو تا جایی که عقلمون میرسه تفسیر علمی بکنیم، هر جاش که دیگه نفهمیدیم، گیر کردیم، توجیه علمی براش نداریم، به خدا پناه میبریم و به کلیسا. خدای رخنه پوش به تعبیر نیوتنی اینه، اینجوری میره توجیه، یعنی خدا رو تو مجهولات قبول داریم، احتیاج به فرض خدا تو معلومات نداریم. خدا معادل با ایکس، هر جا کم میاریم مجهوله، به جای ایکس میذاریم خدا. اصلا انحراف از همین جا شروع شد. خدا رو در مجهولات نباید جست، در همین معلومات شما خدا رو باید جست، برای که علم شما تفسیر علمی مانع تفسیر دینی نیست. تفسیر علمی در طول تفسیر توحیدی و دینی و متافیزیک دینی و عقلی است، نه در عرض او که با هم تعارض داشته باشند. این البته توی حکمت اسلامی حل شده، تو اونا حل نشده. و بعد راه حلایی که آمد، که حالا تو قرن 17 چه راه حلایی مطرح شد، تو قرن 18 حمله مستقیم فلاسفه انگلیس و فرانسه به کلیسا که آقا همه چیز رو فقط تبیین فیزیکی می‌کنیم و متافیزیک رو نفی می‌کنیم، دیئیزم به جای دین مطرح شد، بعد ضد حمله رومانتیکا، رومانتیزم به خشکسری‌های علمی، بعد جریان شکاکیت، بعد جریان ایدئالیسم اروپایی، بعد لیبرالیسم الهیاتی مثل شلایر ماخر و اینا که متمرکز شدن رو تجربه معنوی بدون گزاره‌های معرفتی، یعنی میگفتن عرفان بدون معرفت. انواع الهیات‌های مسیحی که همطور اختراع شده و داره میشه ده ها انشعاب، هنوزم داره انشعاب میشه، هر چند ماه یه انشعابی تو الهیات مسیحی به خصوص پروتستانی داره میشه. تا حتی اینکه اصلا گزاره صادقه است، یه قضیه درست است، یعنی چی مفهوم صدق گزاره مبهم شد، که باور صادق موجه یعنی چی، موجه بودن به چه توجیهیه، باور چیه، صدق چیه، بحثای خیلی زیادی. خب من خسارت نکنم، فقط میخواستم تو این فرصت توضیح بدم که چطور بلا تکلیفی به سراغ بشر آمد و همینطور به هر مکتبی و فلسفه یک گاز زدن و یک ترکیبی از راه‌حل‌های متناقض به بشریت توی این عرصه مسئله علم و دین اینها به بشریت پیشنهاد داده شد. الگوهای گفتاری متفاوتی آمد و رفت. بعضی گفتن ما معما رو دوست داریم حتی اگر نتونیم حلش کنیم، و با معما الهیات رو و علم رو جلو آوردن. تئوری‌های متضادی تر شد، هر کدوم سایه دیگری رو لگد کردن، از روی نقش هم عبور کردن. این گزاره‌ها و تحلیل‌ها و تئوری‌ها هیچ کدوم هم بالاخره مسئله رو نتونستن، یعنی مسئله از هیچ طرف حل نشد در قرن، نه از طرف علم بالاخره حل شد، نه از طرف دین یا مسیحیت حل نشد. هر جا رفتن تله‌گذاری شده بود و بن‌بست بود. اینجوری بود که شعور بشریت غارت شد، هم شعور دینی بشر و شعور علمی بشر، و این گراها با هر تئوری جدیدی که آمد کورتر شد و نبازدد. نتیجهش امروز این شده که تکنولوژی و علم رشد کرد، اما انسان خودش رشد نکرد. ابزارش رشد کرد اما خودش کوتوله موند. بشر امروز، بشر مدرن، یک کوتوله است پشت دستگاه‌های بزرگ، کوتوله از لحاظ انسانی. بشر امروز تکنولوژی علم رشد کرده، اما انسان همون چنان مضطرب و بدبخت، مملو از استرس و افسردگی و یأس، زندگی از عصر حجر پیچیده تر شده اما انسانی تر نشده، پیچیده تر شده ولی حتی راحت تر و آرام بخشتر هم نشده. منظور از علم چیست؟ اولویت با کدام علم است؟ علوم انسانی یا پایه‌ای یا کاربرد مهندسی اینها؟ علم اینجا ما به تو وقتی از علم تو این بحثی که من میکردم علم به معنی خاص بود، همونی که ازش تعبیر میکنن به علوم جدید که مثلا شامل همه اینا که شما گفتید میشه. اما علم به معنی عام هم تو همه آخر اعراضم اشاره کردم که توسعه دادن در مفهوم علم هم خودش یه راه نجات دادن علمه، که روشن بشود علم محدود به عرصه تجربه نیست. این یک سطحی از علمه، سطوح بالاتری از علم هم وجود داره، این سطح هم محترمه، اون هم محترمه. فیزیک و علوم جدید چه جایی در اسلام و مسیر حرکت به سوی خدا دارد؟ حالا من اتفاقا احادیث و آیاتی هم یادداشت کرده بودم، دیدم یه خسته شدید، صرف نظر کردم از اونها که هم توصیه به علم معنوی و علم الهی و علم ربانی در آیات روایت ما داریم، هم توصیه به همین علم ابزاری، همین علمی که باهاش مشکلات اقتصادی و فنی و معاشتون باهاش حل میشه، عقل ابزاری. ما به هر دو علم توصیه داریم در اسلام. این که میگن علم فقط علم الهیاتیست و علم به خدا و اینا، فقط این نید، هر دوش هست. البته طبیعی تو طبقه بندی علوم، علومی که به سعادت انسان مربوط ترن به میزان ارتباطشون با سعادت انسان درجه بندی و طبقه بندی میشن. این درسته، در واقع علوم بعدشون اشرفن، شرافتشون بیشتره چون ارتباطشون با سعادت و شقاوت بشر بیشتره. تمام علومی که کمک کنن به اهداف اسلامی، ببین اهداف اسلامی چیه؟ اسلام جامعه آباد میخواد یا جامعه خراب؟ اسلام جامعه باسواد عالم میخواد یا جامعه جاهل؟ جامعه سالم میخواد یا جامعه بیمار؟ جامعه عادل میخواد یا جامعه ظالم؟ جامعه آگاه میخواد یا ناآگاه؟ جامعه مرفه میخواد یا جامعه فقیر؟ اگه به این سوالات جواب بدید که جوابش روشنه به نظر من در آیات و روایات، جامعه اخلاقی میخواد یا جامعه غیر اخلاقی؟ اگر به این سوالات جواب بدید، وقت تمام علومی که به هر کدوم از این اهداف کمک کنن اونا چی میشن؟ علوم مشروع و مورد توصیه اسلام. هر کدومشون که کمک نکنن یا تضعیف کنن و خلاف. در مورد جدایی دین از معنویات و اخلاق، سوال این است که آیا یک فرد نمیتواند دین ورز باشد، متشرع باشد و انسان اخلاقی نباشد؟ چرا؟ اگر دین فقط به معنای عمل به احکام شرعی مثلا نماز و روزه و ایناست، میشه آدم به این معنا دینی باشه، اخلاقی نباشه. اما اینا، این فرض، این سوال اینه که دین فقط احکام شرع انگار، در حالی که اخلاق در فرهنگ اسلامی بعد بسیار مهم و از ارکان اصلی دین تو فرهنگ ما. اصلا پیغمبر اکرم میگه نی بوئست، میفرماد نی بوئست و لاتمم مکارم الاخلاق، اصلا من آمدم برای اخلاق. مطابق اخلاق رو از سیاست و علم و زندگی و دنیا و اینا جدا نمی کنم، اخلاق رو تو متن زندگی میخوام، ولی آمدم برای اخلاق. اگر انسانی باشه که متشرع به نماز و روزه و این احکام ظاهری فقهی عمل میکنه ولی اخلاقی نیست، نمیشه به معنای دقیق کلمه گفت این دینیه. و از اون طرف اگه انسانی اخلاقی باشه، آیا میشود انسان اخلاقی باشد و دین ورز نباشد؟ اولا بحث تفکیک دین از اخلاقی که من ترک کردم بحث چیز نبود، این نبود، و صحبت من آدم دیندار و آدم اخلاقی نبود، صحبت از خود دین و اخلاق بود، نه آدم دیندار و آدم اخلاقی. اینا دو تا بحثه. یه بار شما دارید راجع به آدما بحث میکنه، میشه آقا یه کسی دین متدین باشه و بی اخلاق؟ بله میشه، به این معنی متدین به معنی عام، نه که میشه پر از ایناست، پر جامعه پر از اینا، خود ما همونایی. میشه آدم اخلاقی باشه دیندار نباشه؟ اگر منظورتون از اخلاق خوشوبش کردن و معاشرت اجتماعی و مؤدب بودنه، اگه منظور اینه بله میشه. اما اگه منظور اخلاق به معنی فضائل عمیق انسانی و روحانی است، نه نمیشه. چون اگه کسی معتقد به مبدا و معاد نیست، معنوی نیست، معنایی برای عالم قائل نیست، مادیه و ماتریالیسته، براش فضیلت و رذیلت، خوبی و بدی اصلا معنا نداره. بنابراین اون نمیتونه یه آدم ملحد، یه آدم منکر مبدا و معاد نمیتونه به معنی دقیق کلمه اخلاقی باشه. متظاهر به اخلاق میتونه باشه، مؤدب هم میتونه باشه، مؤدب. اما ادب غیر از اخلاقه. ممکنه شما مؤدب باشی در رفتار اجتماعی در حالی که به اخلاق عقیده
نداری. مثلا چطور؟ مثلا شما ادب و رعایت میکنی به خاطر منافع خودت، ادب و رعایت میکنی برای که دیگران به تو احترام بذارن، دیگران تو رو رئیس کنن، دوستت داشته باشن، بهت رأی بدن، هوادارت باشن، ازت تعریف کنن. اینم ادبه، ولی اخلاق نیست. اخلاق یه چیزی فراتر و عمیق‌تر از ادبه. اخلاق یعنی عملی رو انجام بدن برای که درسته و گامی به سمت تکامله، حتی اگر منافع دنیوی بگذارم برای من نداشته باشه. این بحث انسان اخلاقی، انسان متدینه که من عرض کردم به یه معنا، به معنای عام سطحیش، میشه ما دیندار باشیم اخلاقی نباشیم، یا اخلاقی باشیم دیندار نباشیم. اما به معنای دقیق و عمیق کلمه نمیتونی شما دیندار باشی اخلاقی نباشی، یا اخلاقی باشی و دیندار نباشی، نمیشه. اما اون چی که من بحث میکردم بحث خود تفکیک خود دین از اخلاق یا از معنویت بود، غیر از این بود که کسانی میگفتن آقا ما نه فقط برای علم و معرفت و سیاست و دولت و اینا به اصطلاح نه فقط برای معرفت یا مشروعیت عمل یا معرفت در نظر احتیاجی به دین نداریم، دین رو میذاریم کنار، معرفت رو و معیشت رو و مشروعیت رو سکولار میکنیم، بلکه حتی اخلاق و معنویت هم که دیگه اونایی که گفتن آقا دین از سیاست و دولت جداست، دیگه اخلاق و معنویت چه مثلا گفتن قبول داریم، حتی میگن اینم برای چه قبول داشته باشیم. گفتن ما میتونیم یه نوع زندگی رو یه جوری معنادار بکنیم بدون اعتقاد به مبدأ و معاد و خدا و ابدیت و وحی. حالا اینکه موفق بودن یا نبودن باید روش بحث بشه، به نظر من محاله. این همونی که عرض کردم که در حال سقوط خودش دست خودشو بخواد بگیره نجات بده. اگه معنویتی نیست، اگه معنایی نیست، تو نمیتونی به وجود بیاری. اگر معنایی هست تو لازم نیست به وجود بیاری، یا هست یا نیست. اگر نیست نمیتونی به وجود بیاری، اگر نمیتونی تولید کنی، اگر هست لازم نیست تولید کنی. خب اینا سوالات زیادی، همشم سوالای مهمی هم. من دیگه وقت گذشته یک ساعت و نیم الان من در خدمتتونم. تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودید، تحمل کردید، و عذرخواهی میکنم از اینکه سوالاتتون میمونه، انشالله برای یک فرصت دیگری. متشکرم.